لند خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این مجله خبری: عملی طالبان مسلح بالای مرکز اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت کندار جان بیش از 40 سرباز افغان را گرفت. ایالات متحده آمریکا میگوید در مقابل نفوذ منفی چین در آسیا، همکاری هایش را با هندوستان بیشتر میسازد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در حمله طالبان مسلح در ولایت کندهار بیش از 40 سرباز اردوی ملی کشته شدند. ولسوال اندل ولایت غزنی از ادامه آن چه جنگ شدید در این ولسوالی میخواند خبر داده است و پارلمان اوکراین یک لایحه در زمینه رفع مصونیت اعضای پارلمان را از پیگرد عدلی برای مرور به محکمه قانون اساسی فرستاد. تفصیل اخبار: وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حمله بر یک کمپ اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت کندهار 43 سرباز کشته شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو سولی گفت در این حمله 9 سرباز دیگر زخم برداشته و 6 تن دیگرشان ناپدیدند.
30 نفر شهید دی، 9 تن زخمی دی، 6 تن لادرک دی.
آقای وزیری افزود که 10 تن از مهاجمین مسلح نیز کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. ولسوال اندل ولایت غزنی میگوید جنگ شدید از 2 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد. محمد قاسم دیسیوال امروز به رادیو سودی گفت تا حال از مرکز کمک دریافت نکردند.
شدید جنگ دا اوس لزر روان ده، دا اوس موږ په جنگ کې یو، په ډیر خراب حالات کې یو، وضعیت هم خراب ده، کومک نه درغلی.
پیش از این در حمله طالبان به روز سه‌شنبه در ولسوالی اندل ولایت غزنی از کشته شدن 30 تن به شمول نظامیان و افراد ملکی خبر داده شده بود. عبدالکریم متین والی غزنی به رادیو سولی گفت برای فرستادن نیروهای اضافی به ولسوالی اندل آمادگی می‌گیرند. برخی از فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند که از تلاش برای گفتگوی صلح با طالبان صرف نظر کند. محمد علی جعفری رئیس نهاد موسوم به ائتلاف ملی جوانان امروز در یک نشست در کابل گفت:
آیا با دشمنی قسم خورده و سرسپرده ای سرزمین که دارد همه روزه مردم افغانستان را به خاک و خون میکشاند، صلح با اینها امکان دارد؟ نخیر.
ادامه خبرها: یک جلد کتاب تاریخی امروز در حضور داشت رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ به موزیم ملی سپرده شد. ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه میگوید که این کتاب اخیراً توسط نیروهای امنیتی ولایت میدان وردک به دست آمده بود. محمد اشرف غنی به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده است که یک کمیته مشترک از باستانشناسان داخلی و خارجی را ایجاد کند تا به صورت دقیق روی این اثر تاریخی تحقیق شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تریزا می صدر اعظم بریتانیا از اتحادیه اروپا خواست که در پیوند به گفتگوها در خصوص خروج بریتانیا از این اتحادیه گام به جلو بگذارد. خانم می از رهبران اتحادیه اروپا خواست که به مسئله حقوق شهروندانشان پس از خروج کشورش از این اتحادیه فوریت بدهند. خانم می امروز با رسیدن به بروکسل برای اشتراک در یک نشست رهبران اتحادیه اروپا گفت تا حال در مذاکرات پیشرفت مهم شده است و ادامه همکاری در بخشای دفاعی و امنیتی را وعده داد. صدر اعظم بریتانیا پیش از این وعده کرده بود که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پروسه ادامه اقامت شهروندان این اتحادیه در بریتانیا را تا حد امکان ساده خواهد ساخت. حکومت اسپانیا جهت روی دست گرفتن پروسیجر تعلیق خودمختاری منطقه کاتالونیا این کشور در نظر دارد تا نشست اضطراری کابینه را برگزار کند. این تصمیم حکومت اسپانیا پس از آن است که رهبر کاتالونیا تهدید کرد استقلال این منطقه را اعلان خواهد کرد. ماریانا راخوی صدر اعظم اسپانیا امروز گفت کابینه حکومت به هدف نافذ شدن ماده 155 قانون اساسی این کشور تشکیل جلسه خواهد داد. عملی شدن این ماده قانون اساسی اسپانیا به حکومت مرکزی این کشور صلاحیت می‌دهد که اگر یک منطقه این کشور مکلفیت‌های قانونیش را به جا نمی‌کند آن را تحت حاکمیت مستقیم خود درآورد. و پارلمان اوکراین یک لایحه در زمینه رفع مسئولیت اعضای پارلمان را از پیگرد عدلی برای مرور به محکمه قانون اساسی فرستاد. این اقدام پیروزی کوچک آن ایده از معترضان در اوکراین خوانده می شود که از پترو پروشنکو رئیس جمهور این کشور خواستند برای مبارزه با فساد اداری اصلاحات آورد. صدها مظاهره کننده که احزاب اپوزیسیون از آنها حمایت می کنند زمانی که این اقدام پارلمان اعلان شد ابراز خرسندی کردند. آنها از روز سه‌شنبه به این طرف در مقابل ساختمان پارلمان خیمه زدند. مصطفی نعیم عضو اصلاح طلب پارلمان اوکراین و منتقد پروشنکو این گام را یک پیروزی کوچک برای اپوزیسیون دانست. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. در ادامه در این مجله خبری میشنوید. طالبان مسلح مرکز نیروهای افغان را در ولسوالی میوند ولایت قندار هدف قرار دادند. وزارت دفاع از تلفات این رویداد میگوید
30 نفر شهید دی، 9 تن زخمی دی، 8 تن لادرک دی.
برخی آگاهان دلیل افزایش عملات مرگبار را تلاش برای سبوتاژ روند صلح افغانستان میخوانند.
یکی که اینا میخواین که همین پروسه سبوتاژ و دومی که نشان بدن کسایی که در اوجه نشستن اونا مردم اصلی نیستن، مردم اصلی ما هستیم و اگر قرار باشه که مذاکرات صلح هم انجام بشه باید با ما انجام.
گفتگو با یکی از این آگاهان در جریانی مجله خبری. کمیسیون اصلاحات اداری جهت تقرر در نزدیک به 700 بست از 8000 نفر امتیان گرفت. گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان میشنوید که امریکا برای جلوگیری از نفوذ منفی چین در آسیا میخواهد با هندوستان همکاری هایش را ازدیاد بخشد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاه است و همکارم قادر جلالوف در بخش تخنیک دی مجله خبری مرم روی میکنه. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله بر قرارگاه اردوی ملی در منطقه چشمه ولسوالی میوند ولایت قندار 43 سرباز اردو کشته و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این حمله برای مخالفین مسلح نیز تلفات وارد شده. در همین حال کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید طالبان مسلح به خاطر تثبیت هویت و نشان دادن تواناییشان دست به چنین عملات میزنند. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که طالبان مسلح یک بار دیگر صبح وقت امروز بر قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت قندهار حمله کرده و تلفات را به نیروهای امنیتی وارد کردند. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در این قرارگاه 60 سرباز اردوی ملی حضور داشت که بیش از 40 تن نشان در این حمله کشته شدند. وی میگوید 43 تن کشته داریم، 9 تنشان زخمی شده و 6 تنشان لادرک است و از جمله فقط 2 تنشان زنده هستند. در آنجا تمام نیروها تعدادشان به 60 تن میرسید و در این میان 10 تن از افراد دشمن نیز کشته شدند.
تن وجود شوید.
آقای وزیری هرچند در مورد نوعیت حمله جزئیات نداد، اما گفت که برای بررسی این رویداد هیئت تعیین شده است. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از مقامات امنیتی میگوید که قرارگاه در تصرف نیروهای اردوی ملی قرار دارد، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است که این قرارگاه را در اختیار دارند. در این حال از عملات مخالفان مسلح بر ولسوالی جغتو و یک پسته نیروهای امنیتی در منطقه شمالگاه ولایت فرا خبر داده شده است. محمد زمان قماندان امنی غزنی میگوید طالبان مسلح صبح وقت روز پنجشنبه بر ساختمان ولسوالی جغتو حمله کردند، اما حمله آنان دوباره به عقب زده شد. اما در این حال عبدالکریم متین والی غزنی میگوید که از 3 روز به این طرف مخالفان مسلح حملاتشان را بر 2 ولسوالی این ولایت افزایش دادند، اما با آن هم نیروهای امنیتی از مورال بالای برخوردار هستند. از سوی هم نصار مهری سخنگوی والی فرا نیز بر رادیو آزادی گفته است که در حمله بر پسته امنیتی منطقه شمالگاه این ولایت 6 پلیس کشته شده است. این در حال است که طالبان مسلح بر روز 3 شنبه هفته جاری بر قماندانی امنی ولایت پکتیا نیز حمله کردند که به گفته وزارت داخله 21 پلیس و 20 فرد ملکی کشته و بیش از 150 تن دیگر زخمی شدند. اما با اساس برخی گزارش‌ها رقم کشته شده های این رویداد به 60 تن و شمار زخمی های آن به بیش از 230 تن رسیده است. در این حال خالد پاشون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که طالبان به خاطر جبران شکست هایی که در تابستان امسال بر آنان وارد گردید این گونه حملات را انجام می دهند.
بعد از اعلان شدن استراتژی آقای ترامپ درباره افغانستان، طالبان امسال واقعا خیلی ضربه های سخت دیدن، تلفات سنگینی دادن و تقریبا در هر محاذ طالبان به شکست مواجه شده بودند. اینا بعد از تقریبا ختم تابستان که اینا می خواهند که پکت امو تثبیتی هویت و موجودیت خود بکند، ما حالم وجود داریم، ما آله هم میتانیم که مسائل به چالش بکشانیم.
این در حال است که شمار زیاد از وکلا در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه افزایش حملات طالبان مسلح را ضعف نیروهای امنیتی و غفلت مسئولان در وظایفشان خواندند. رئیس ولسی جرگه تاکید کرد که در آغاز هفته آینده مسئولان امنیتی و دفاعی را با جرگه فرا خوانده و در مورد وضعیت امنیتی و افزایش حملات مخالفان مسلح سوالات را از آنان مطرح میکند.
حمله بالای مرکز اردوی ملی در ولسوالی میوند ولایت کندار در حال صورت گرفت که روز سه‌شنبه قماندانی امنی ولایت پکتیا شاهد یک حمله خونین بود. این حملات که جان ده‌ها سرباز افغان را گرفت در حال صورت گرفتند که مسقط پایتخت همان و روز یکشنبه و دوشنبه میزبان نشست چهار جانبه پیرامون صلح افغانستان بود. در این نشست افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک کردند. از یک سو تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات صلح و از سوی دیگر افزایش عملات طالبان مسلح. کارشناسان افغان به این باورند که برخی گروه های مخالفین مسلح از حمایت کشورهای بیرونی برخوردار هستند و می خواهند پروسه صلح افغانستان را سبوتاژ کنند. قدرت الله زواک، یکی از همین کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت عملات اخیر طالبان مسلح نشان می دهد که آمیانشان به جای صلح خواهان ادامه جنگ هستند. باز هم همکارم جاوید حسن زاده با آقای زواک صحبت کرده و نخست از وی در مورد دلیل افزایش عملات مخالفین مسلح در نقاط مختلف افغانستان پرسیده است.
چند روز قبل مسئول امنیت ملی ریاست جمهوری در سخنرانی که داشتن گفتند که در افغانستان بیشتر از 20 یا در اطراف 20 گروه تروریستی فعال هستند. اینا با کشورهای مختلف در ارتباط هستن و تمویل میشن و با اهداف مختلف در اینجا فعالیت میکنن. شما ببینین، ما اگر در عمان با یک بخشی از اینا در تماس هستیم و از طریق مذاکرات صلح میخواهیم اینا را جذب نظام افغانستان بسازیم، نظام جمهوری اسلامی افغانستان، گروه های دیگه از اینا بیرون میمونن و اونا با فعالیت های خود ادامه میتن. بر دو مبنا، یکی اینا میخواین که امی پروسه سبوتاژ بسازن و دومی که نشان بدن کسایی که در اونجا نشستن اونا مردم اصلی نیستن، مردم اصلی ما هستیم و اگر قرار باشه که مذاکرات صلح هم انجام بشه باید با ما انجام بشه. و بدون شک پاکستان و کشورهای دیگه مثل ایران و اینا دست دارن در این موضوع که امو اهدافی را که میخواین در افغانستان داشته باشن تا به اونا نرسن من پروسا را ادامه.
یعنی اتر نشان میده که مخالفین مسلح حاضر نیستن و مذاکره با حکومت افغانستان در تا اینکه حکومت افغانستان همه جوانب از این قضیه را مد نظر نگیره.
یک بخش از اینا امیر رقم است. من تا فراموش نکنیم که جناب رئیس جمهور مستقل و صراحت این موضوع به چند مطرح ساختن که یک صلح با پاکستان، به خاطر که پاکستان از این گروه های تروریستی به خاطر رسیدن به منافعش به نیست یک وسیله استفاده میکنن و تا ما با پاکستان به مو اهدافی که اینا در منطقه دارن و مخصوصا با آسیای میانه به لحاظ اقتصادی و استخباراتی و نظامی دارن، تا ما با پاکستان به سر از اونو اهداف به یک صلح نرسیم و بعدش در سطح دوم با گروه های تروریستی که فعال هستن در افغانستان به صلح نرسیم، امنیت در افغانستان نمی. کاملا بیانگر از این امر هستن که ما در پهلوی ازی که با این گروه های تروریستی در تماس باشیم و اینا رو وادار به صلح بسازیم، چه به لحاظ دیپلماسی و چه هم به لحاظ فشار نظامی، در پهلوی ازی باید با کشورهای تمویل کننده از اینا هم در تماس باشیم.
به نظر شما چقدر دیدگاه رئیس جمهور افغانستان مؤثر است؟ چقدر یعنی قابل تایید است از نظر شما و آیا همین مسئله میتونه که مشکل در افغانستان حل بسازد؟
بدون شک طرح و دیدگاهی را که جناب رئیس جمهور دارند در رابطه با موضوعات امنیتی افغانستان، ما اونا را کاملا با وضعیت فعلی افغانستان همراه میدانم. یک مشکل میمونه متاسفانه که ما به لحاظ داخلی حتی در درون نظام اجماعی را بر سر امی طرح تا هنوز نتانستیم به میان بیاریم.
قدرت الله زواک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
6:46 دقیقه شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید احتمال می رود برخی شرکت های وارداتی مواد نفتی با طالبان موصله همکاری داشته باشند. سیام پسرلای سخنگوی این اتاق میگوید هرچند اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد، اما می افزاید که مارکت سیاه، مافیا، قاچاق و عدم کنترل بنادر وجود دارد. این در حال است که روزنامه دی تایمز اخیراً گزارش داده که روسیه از طریق بندر ایرتان به شرکت‌های وابسته به طالبان مسلح تیل می‌فرستد و پول فروشان به جیب طالبان می‌رود، اما رئیس بندر ایرتان این گزارش را رد کرده. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در پیوند به گزارش روزنامه دی تایمز میگوید احتمال می‌رود برخی شرکت‌های وارداتی مواد نفتی با طالبان همکاری داشته باشد. سیام پسرلی سخنگوی این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اما اسناد موثق در این زمینه وجود ندارد.
اشخاص هستند که خلاف قانون کار می‌کنند. بحث مافیا وجود دارد در افغانستان. بحث بلک مارکت یا مارکت سیاه در بازارها وجود داره و عدم کنترل بنادر افغانستان و از بنادر قاچاق صورت میگیره.
یعنی با توجه به مشکلات را که شما اشاره کردین، احتمال هم پیش بینی میکنین که شاید باشه بعض شرکت ها با طالب همکاری کنند؟
در افغانستان همه چیز احتمالات خود داره.
این در حال است که اخیراً روزنامه دی تایمز به نقل از مسئول مالی طالبان مثلا نوشته است که روسیه از 18 ماه گذشته ماهانه 2.5 میلیون دلار از درک تیل با طالبان کمک کرده است. در این گزارش آمده است که این کمک ها از راه بندر حیرتان از طریق برخی از شرکت های خصوصی حامی طالبان صورت می گیرد. شورای ملی کشور نیز خواهان بررسی این موضوع از سوی حکومت شده است. قبل از این نیز گزارش های متعدد در رابطه به موضوع کمک روسیه با طالبان منتشر شده، موضوعی که بارها سوی مقامات آن کشور رد شده است. سفارت روسیه در کابل این بار نیز گزارش دی تایمز را تکذیب کرده است. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفته است که کشورها باید با حکومت‌ها روابط تامین کنند نه با گروه‌های تروریستی. از سوی هم عبدالرؤوف امیری رئیس عمومی بندر حیرتان این گزارش را رد کرد و گفت تمامی فعالیت شرکت‌ها در این بندر قانونی است.
بندر حیرتان یک بندر بسته است و یک دروازه داره که اون پولی حیرتان هست. اون پول زیر ذره‌بین و فوکس تمامی نیروهای امنیتی هست و هیچ وجه کسی از اینجا قاچاق کرده نمیتونه و امکانش نیست. این یک دروغی محض است. میر قاطعانه رد میکنون این موضوع را.
بر اساس معلومات وزارت تجارت 180 شرکت مخصوص واردات نفت نزد آنان ثبت است و بیش از 10,000 جواز تجارتی دیگر نیز نزد آنان ثبت شده و این شرکت ها نیز میتوانند تا مواد نفتی را صادر کنند. اما سیف الدین سیحون یکی از کارشناسان افغان میگوید وزارت تجارت و حکومت بالای روند کاری شرکت ها و انتقال پولشان کنترل ندارد، زیرا به گفته وی اگر این کنترل وجود داشته باشد هیچ زمان پول با آسانی به طالبان انتقال داده نمی شود.
گزارش بود در مورد احتمال همکاری میان برخی شرکت‌های وارداتی و گروه طالبان. کمیسیون اصلاحات اداری جهت تقرر در نزدیک به 700 بست از 8000 نفر امتحان گرفت. جزئیات تا لحظات دیگر.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان برای تقرر در بست‌های تدارکاتی از هزاران تن امتحان گرفت. نادر نادری رئیس این اداره امروز این آغاز این امتحان در کابل گفت در این امتحان شفافیت در نظر گرفته شده و افراد با بلندترین نمرات استخدام خواهند شد، اما اشتراک کنندگان این امتحان در کنار تامین شفافیت از حکومت خواهان فراهم کردن زمینه کار نیز شدند. آرزو قیاسی جزئیات می‌دهد.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان برای تقرر در 697 بست تدارکاتی دولتی از بیش از 8000 تن در کابل امتحان گرفت. نادر نادری رئیس این اداره روز پنجشنبه هین آغاز این امتحان در کابل گفت که در روند امتحان به هیچ کس حق دخالت داده نشده و اشتراک کنندگان امتحان به اساس استعدادشان در بست ها گماشته خواهند شد.
انشاءالله در ورس و کسان به
انشاءالله که این 700 تن کسان استثنایی خواهند بود. اینها برای خدمت به مردم کار خواهند کرد و از هیچ کس مدیون نخواهند بود، نه از من نه از ادارات، بلکه تنها مدیون خیش و مردم افغانستان خواهند بود و با آنان کار خواهند کرد.
آقای نادری گفت که با تقرر افراد جدید در بست‌های تدارکاتی در کنار شفافیت در ادارات حکومتی سهولت‌ها نیز به میان خواهد آمد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان این بست‌ها پس از ارزیابی 43 واحد اداری معین شده است. به گفته مسئولین این اداره قرار است تا هفته آینده نیز هزاران بست خالی دولتی دیگر نیز به رقابت آزاد گذاشته شود. این در حالی است که چند ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی نادر نادری را به حیث رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گماشت و به اساس یک فرمان وزارت‌ها و سایر نهادهای دولتی را مکلف نمود تا تمامی بست‌های خالی و اداراتشان که توسط سرپرستان اداره می‌شود را به این کمیسیون معرفی کنند. رئیس جمهور چنان گفته است که با عملی شدن این حکم 5000 بست جدید دیگر نیز توسط کمیسیون اصلاحات اداری به رقابت آزاد گذاشته خواهد شد. در این حال اشتراک کنندگان امتحان در بست‌های تدارکاتی در کنار تامین شفافیت در عقد این امتحان از حکومت خواهان فراهم نمودن زمینه کار و اعلام بست‌های بیشتر شدند. نجیب و حامد دو تن از آنان در مورد گفتند:
خواست ما از حکومت این است که جوانانی که فارغ میشن زمینه کاریابی را برایشان فراهم بکند تا اینا بتوانند که همون انرژی کاریابی را چه کار کردن که دارند در کشور خود به مصرف برسند و مصرف برسانند تا این که کشور ما را از این گودال و بدبختی به قله های برند موفقیت برسند.
دیمنګ را دا کومه مینان چرغلی و مونږ ته دی هو چې ډاډ را کالو دو نو ان شاء الله شپه په ویته پرست نو مونږ دې نه وخت نه دا د رئیس جمهور نه او د نورو ادارو نه چې د نور بسونه هم سره زر اعلان کړي او په شفافیت سره وخلین.
در روند امتحان برای 697 بست تدارکاتی دولتی، 8 وزارت، اداره تدارکات ملی و اداراتی که دارای بیشترین بست‌های خالی هستند با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان همکاری کرده اند.
از پیام‌های شما. ما جوانان یک کار هستیم به نه یک درس هست نه یک کار هست که ما کار کنیم.
مثل بنده افسران جوان اردوی از بخ نظر به تنقید تشکیل اردوی ثابت با عمر 40 سال به تقاعد جبری سوق می شوید. آیا اصل قانون مردم سالاری همین است؟
من یک جنرال نظامی هستم. ارکان هر خانه نشین ما خیلی زیاد کوشش کردیم من برای ما کس وظیفه نمیتن. تکتیکای جنگ زیاد تغییر کرده. کسایی که نظر به ارتباطات یک وظیفه را گرفته وظیفه را پیش بردن نمیتونه.
فعلا ما پیش رادیو ششتریم رادیو صحبت میکنه از این بیکاری و از این حسابا. اگر این نفرا که آدم فعلا در دولت در قدرت است که یک سناتور چند پول میگیرد او مصرف میکنه و یک وزیر که در داخل وزارت از سرها نفر دگه بغدس از اینا ششته او میخوره. دیگه پول کنگمیه کجا باتی بشه کجا بخواره غریب برسه. اگر دولت ای پول بخارج نبره و تی بانگال ذخیره نکنه ای پول به داخل اقتصاد خرج کنه در افغانستان. افغانستان همه مشغول و کار میشه و ای جنجال و ای طالب و داعش اینا همه گم میشه.
نگاه افیال است، پدر است، هم به حبت است. خواهش ما از برمنده همی است که برای غریب در هر بخش و هر رشته جای داده شود و چشم یک انسان و آدم دیده شود. لطفاً لطفاً پیام های غریب و مسکین را به مقامات بالاتر برسانید.
تشکر از این که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیام هایتان را ثبت می کنید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه آمریکا که قرار است هفته آینده به دهلی جدید برود میگوید ایالات متحده در برابر نفوذ منفی چین در آسیا همکاری‌های اقتصادی و دفاعیش را با هندوستان افزایش خواهد داد. چین در عکس العمل به این اظهارات گفته که پیکینگ هرگز از حق قانونی و منافع ملیش صرف نظر نخواهد کرد. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن همکاری‌های اقتصادی و دفاعیش را به طور قابل ملاحظه با هند افزایش خواهد داد تا این کشور در برابر نفوذ منفی چین در آسیا یک متحد اساسی آمریکا باشد. رکس تلرسن روز چهارشنبه در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک همچنان گفت ایالات متحده آمریکا برای یافتن یک بدیل در برابر تهداب اقتصادی چین در آسیا کار را آغاز کرده است و در این زمینه از استرالیا به همکاری دعوت شده است. به نوشته آژانس خبری رویترز ممکن است این اظهارات آقای تلرسن که قرار است هفته آینده به دهلی جدید برود چین را آزرده بسازد. چین تلاش‌های آمریکا را در منطقه گرد هماوری دموکراسی‌ها بر ضد و در اطراف خود دانسته با آن مخالفت می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید آمریکا خواستار روابط مثمر با چین است، اما از مبارزه بر ضد آزمون‌های هم دست نخواهد کشید که از ناحیه تهدیدی چین بر ضد تمامیت ارضی همسایگانش به وجود آمده است. رکس تلرسن گفته است آمریکا و هند کشورهای منطقه را تجهیز خواهند کرد تا از تمامیت ارضیشان به طور کامل دفاع کنند و در پیشرفت، رشد اقتصادی و مسئله ساختار منطقوی موقفشان را قوی سازند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تاریخ 8 نوامبر برای نخستین بار به چین سفر خواهد کرد. منوشته آژانس خبری رویترز در تلاش‌های آمریکا به خاطر متوقف ساختن برنامه اتمی کوریای شمالی نقش چین خیلی مهم است. این مسئله در صدر آجندای گفتگوهای دونالد ترامپ با مقامات چینایی قرار خواهد داشت. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین در عکس العمل به اظهارات اخیر رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است آمریکا در فعالیت‌هایش در خارج از آن کشور نباید غیر متوازن باشد. به گفته لو کانگ چین هرگز به خاطر پیشرفت خود به ضرر سایر کشورها کار نخواهد کرد، اما وی گفته است پیکینگ هرگز از حق قانونی و عادلانه و منافع ملیش نیز صرف نظر نخواهد کرد. چین میگوید روابط دوستانه با آمریکا نه تنها به نفع دو کشور بلکه به منفعت همه منطقه آسیا پاسیفیک است.
آرش مایون جزئیات میداد. در مورد گردمایی دلقک ها در مکسیکو تا لحظات دیگر برایتان میگویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها دلقک به روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از 22 کنوانسیون بین المللی دلقک ها اشتراک کردند. آرزوی دلقک های خندان خنداندن مردم است و به همین هدف این دلقک ها به سرک های شهر مکسیکو برآمدند. فرا رسیدن زمان تجلیل از 22 کنوانسیون سالانه بین المللی دلقک ها، صدها دلقک را از کشورهای مثل پیرو، نیکاراگوا، کاستاریکا و ایالات متحده آمریکا به مکسیکو کشانده است. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره برخواهیم گشت. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.